تاریخ مختصر کلیسا در سال 1500 میلادی بعد از اینکه مسلمین به قسطنطنیه حمله میکنن و اونجا رو تسخیر میکنن، روسیه اعلام میکنه که مسکو مرکز جدید ارتدوکسی هست. در سال 1512 تا 17 شورای پنجم لاتران رو داریم و پس از اون هست که لوتر رساله 95 اصلش رو در محکومیت از فروش برگه بخشش گناهان به دیوار قلعه ویتنبرگ میزنه در سال 1517 و با اون جرقه اصلاحات رو میزنه. در سال 1609 نسخه لاتین کتاب مقدس یعنی ولگیت در انگلستان به انگلیسی ترجمه میشه و در رینز آلمان به چاپ میرسه. میشه به نام اوکلدامپیوس اشاره کرد. 1482 تا 1531 جزو اصلاحگرانی است که از دیدگاه زوینگلی در مورد شامل رسپانی دفاع میکنه. مارتین لوتر که به پارسا شمردگی از راه ایمان و از طریق فیض تأکید میکنه. مارتین بوسر یکی دیگه از اصلاحگران هست. هانریش بولینگر اصلاحگر سوئیسی هست که دومین اعترافنامه هلوتیک رو می نویسه با تأکید بر دیدگاه کلوین در ژنو. بعد از جان کلوین تئودور بیزا هست که رهبری کلیسا رو به عهده می گیره. خلاصه اعترافنامه پروتستان ها میشه گفت سولا گراتیا، سولا فیده، سولا سکریپتورا، یعنی فقط فیض، فقط ایمان، فقط کتاب مقدس و نه اقتدار کلیسا. اکنون به سالهای 1510 تا 1767 میلادی فکر میکنیم. با شروع اصلاحات به کلیسا تغییراتی به وجود میاد، اما این تغییرات باعث سردرگمی و آشوب و بی‌نظمی هم میگرده. تأکید اصلاحگران بر این هست که هر ایماندار مسیحی باید تسلیم وجدان خودش باشه و بعد دیدگاه های مختلفی رو داریم، مثل دیدگاه لوتر، دیدگاه کلوین، کلیسای انگلیس، کلیسای کاتولیک و آنابپتیست ها رو. و آیا در این شرایط ما در قاره اروپا میتونیم صلح داشته باشیم؟ مشخصا خیر، تنش به شدت ادامه داره و به ویژه در برابر کار خداوند و حرکتی که پروتستان ها شروع کردن. یکی از مثال های اون مربوط میشه به سال 1572. در اون زمان پروتستان های فرانسه معروف هستند به هوگونات ها. ملکه فرانسه شوهرش رو متقاعد میسازه که اونها با دشمنان پادشاه همدست شدن و قصد طغیان رو دارن. در غروب روز جشن سنت بارتلمئو پادشاه دستور میده تا درهای و دروازه های شهر رو ببندن و تمام پروتستان های ساکن پاریس رو به قتل برسونن. بیش از 10,000 از پروتستان ها یعنی ایمانداران مسیحی در این روز قتل عام سنت بارتلمئو به شهادت رسیدن و در خاک فرانسه اونها غیر قانونی هستند و مجبور به فرار از فرانسه میشن، مگر تا زمان 1598 که در شهر نانت شورای تشکیل میشه و اونها رو به رسمیت میشناسه. حتی در بین پروتستان های لوتران هم به مدت 20 سال اختلاف نظر وجود داشت که آیا ذات آدمی کاملا به تباهی کشیده شده یا بخشی از اون به تباهی کشیده. در سال 1577 سرانجام اونها در این زمینه هم رأی می‌گردن. نوشته های کلوین به ویژه کتاب اینستیتیوت او به سرعت در سرتاسر اروپا پخش میشه و روی شیوه تفکر مسیحیان تأثیر زیادی میذاره. کلوین نظراتش رو تا حدی از آگوستین قرض گرفته و آموزه فیض رو تعلیم میده که تاکید اون بیشتر بر حاکمیت مطلق خدای زنده است. در اواخر سال 1500 میلادی جیکوب آرمینیوس شبان هلندی هست که در زمینه تقدیر ازلی با کلوین مخالفت میکنه. دیدگاه او که به دیدگاه آرمینیان ها معروف است و پنج نکته تاکید می‌ورزه. آرمینیوس در سال 1609 میلادی از جهان میره. پیروانش اون پنج اصل آرمینیان ها رو در مورد رستگاری می‌نویسن و چاپ می‌کنن. خلاصه اون پنج اصل این است: اصل اول، آدمی به خودی خود هیچ کاری نیکی نمیتونه انجام بده. قبل از آفرینش جهان خداوند عده‌ای رو برگزید تا آنها رو در مسیح نجات بده. این اصل دوم بود. اصل سوم، مسیح برای همه انسان‌ها مرد، اما مرگش فقط ایمانداران رو فدیه میده. اصل چهارم، انسان‌ها میتونن به اختیار خود دعوت خداوند رو بپذیرن و نجات یابن. اصل پنجم، در کتاب مقدس به روشنی گفته نشده که آیا مسیحیان میتونن رستگاری و نجات ابدی رو تا آخر حفظ کنن و یا آخر. پس این پنج اصل آرمینیان ها هست. یکی از شاهزادگان هلند تصمیم گیر تا این اختلاف نظر رو بین آرمینیان ها و کلوینی ها به آخر برسونه. لذا اونها رو دعوت میکنه شبانهای کلوینی رو در سر تا سر اروپا تا به شهر دورت بیان و در پاسخ به این پنج اصل آرمینیان ها هست که شبانهای کلوینی اون پنج اصل کلوین رو ارائه میکنن. اصل اول اینه: تباهی کامل. بنی آدم به لحاظ معنوی کاملا مرده است، حتی علاقه ای هم نداره که جویای خدای زنده بشه. نگاه کنید به رومیان فصل 3 آیه 10 تا 12، افسیان فصل 2 آیه 1 تا 3. اصل دوم، گزینش نامشروط. اگر کسی به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاره، بدین علتی که خداوند تصمیم گرفت تا او رو زنده سازه به لحاظ معنوی، این تصمیم خداوند نامشروطه و هیچ ربطی به انتخاب آدمی نداره. نگاه کنید رومیان فصل 9 آیه 10 تا 16، یوحنا فصل 6 آیه 44. اصل سوم، فدیه محدود. یعنی مرگ مسیح فقط برای کسانیه که به او ایمان میارن. خداوند ما عیسی مسیح جان خود را فقط در راه ایمانداران به خود گذارد، نه برای تمامی انسانها. نگاه کنید به یوحنا فصل 10 آیه 14 تا 15. اصل چهارم، فیض غیر قابل مقاومت هست. زمانی که روح القدس یک فرد رو زنده میسازه، اون فرد در برابر قدرت خداوند نمیتونه مقاومت کنه و اون رو رد کنه. نگاه کنید به یوحنا فصل 6 آیه 37 تا 44. و اصل 5، پایداری ابدی مقدسین. هر ایماندار راستین در ایمانش و در کارهای نیک تا به انتها پایدار باقی خواهد ماند. نگاه کنید به یوحنا فصل 10 آیه 27 و رومیان فصل 8 آیه 29 تا 39. این آموزه فیض و یا آموزه کلوینیسم رو به شکل کتابچه‌ای درآوردیم و کسانی که علاقمند باشن میتونن اون رو مطالعه کنن. تقدیر ازلی که در الهیات کلوینیسم وجود داره به مسیحیان راستین یقین میبخشه از محبت خداوند و به اونها کمک میکنه تا درک کنن چرا دیگران انجیل رو نمیپذیرن. در این زمان لازمه به دو شخصیت اشاره کنیم، یکی نیکولاس کوپرنیکوس هست و دیگری گالیلئو گالیلئی. تا قرن 16 میلادی این اعتقاد وجود داشت که چون انسان به شکل ویژه آفریده شده، خورشید و ستارگان و همه چیز به دور کره زمین میچرخه و کره زمین مرکز عالم هست. البته آیاتی هم در عهد قدیم وجود داره که ممکنه چنین تصوری رو برش مهر تایید بزنه. در میانه قرن 1500 میلادی نیکولاس کوپرنیکوس، یک فرد لهستانی هست، این دیدگاه رو به چالش میکشه. البته اون اولین فرد نیست که چنین نظری داره. بعضی از یونانی ها در زمان باستان نیست چنین تصوری رو داشتن که زمین به دور خورشید میچرخه. اما کوپرنیکوس در میابه که به لحاظ ریاضی اگر خورشید رو مرکز جهان تصور کنیم، جهانی که زمین در اون به دور خورشید میچرخه، به لحاظ ریاضی معنای بهتری پیدا میکنه. و او میدونست چون این دیدگاهش خلاف تعلیمی هست که کلیسای کاتولیک میده و اگر اون رو اعلام کنه جونش در خطر خواهد بود، نوشته های خودش رو در این زمینه تا زمان مرگش پنهان میداره. شخصیت دیگه گالیلئو هست یا همون گالیله. اونیز به نتایجی میرسه اما نتایج تحقیقاتش رو به چاپ میرسونه و این باعث مرگش میشه. پس از اینکه گالیله تحقیقاتش رو که متأثر از کوپرنیک هست به چاپ میرسونه، دادگاه تفتیش عقاید او رو محکوم میکنه، زیرا ادعا کرده بود که زمین به دور خورشید میچرخه. وقتی که گالیله به مرگ محکوم میشه، اون تئوری خودش رو باید تا حدی عوض کنه. مابقی عمرش رو در خونه در ایتالیا سپری میکنه و اجازه رفت آمد رو نداره. اما انقلابی که شروع کرد محدود به اون مکان و اون دیوارهای خونش نبود. نکته در اینجاست که یک زمان قبل از اینکه این دانشمندان پا به صحنه بگذارن، کلیسا معمای جهان رو برای مردم توصیف میکرد که عنوان مثال جهان به چه شکلی هست و حرکت ستارگان به چه شکل هست و مردم میپذیرفتن و جایی برای سردرگمی نبود. اما بعد از حضور گالیله، اون دیدگاهی که به طور سنتی در بین مردم بود یک باره متزلزل میشه و دیدگاه تازه ای جای اون رو میگیره. و به این شکلی که در ذهن مردم اقتدار کلیسا زیر سوال میره. این تصور در ذهن عده پیش میاد که بین دانش و کلام خداوند تضادی وجود داره و کم کم اعتماد به کلیسا کاهش میابه. و نه فقط کلیسای کاتولیک، در زمینه دانش و علم اهمیت خودش رو از دست میده، بلکه در زمینه سیاست نیز. یکی از مثالهای اون در سال 618 هست که تعدادی از پروتستان ها نماینده پادشاه رو که کاتولیک هست در شهر پراگ میبینن. نماینده کاتولیک به درخواست و اعتراض های پروتستان ها گوش نمیده و اونها با خشونت این جلسه رو به هم می‌ریزن. این خشونت ادامه پیدا می‌کنه و اونها نماینده کاتولیک‌ها رو از پنجره طبقه دوم می‌خوان به پایین بیاندازن. وقتی که در حال پرتاب او هستند، اون کاتولیک فریاد می‌زنه: مریم مادر مسیح به داد من برس. پروتستان‌ها از پنجره دیگه فریاد میزنن: بذارید ببینیم آیا مریم قدرتش رو داره تا با او کمک کنه. و بعد او به زمین میفته. حتی که بدن نیمی جانش کمی حرکت میکنه، پروتستان ها میگن خب با فیض خداوند به نظر میرسه مریم به کمکش رسید، به این علت که بعد توده از توپاله گاو فرو افتاده بود. بعد از این واقعه امپراتوری مقدس روم علیه پروتستان ها اعلام جنگ میکنه و نتیجه اون 30 سال جنگ هست. این جنگ نواحی مثل فرانسه، دانمارک و کل امپراتوری مقدس روم رو دربر میگیره و تعداد کشتگان اون نزدیک به 10 میلیون تخمین زده شده. در سال 1648 پیمان صلح وست فالیا این جنگ 30 ساله رو با آخر میرسونه. قبل از این پیمان صلح رهبران کلیسای کاتولیک هر نوع تعهد و پیمان بین المللی رو بایستی اداره می کردن. اما در این پیمان صلح وستفالیا حتی خود پاپ نیز حضور نداره. اکنون اروپا به دنبال مرکز دیگه هست برای اداره جامعه. روی از کلیسای کاتولیک برگردونده. در اون جنگ های 30 ساله که اروپا رو دربر گرفت، انگلستان چون یک جزیره است چندان درگیر این جنگ ها نشد. در سال 1604 یعنی چند سال قبل از شروع جنگ های 30 ساله تعدادی از اصلاحگران انگلیسی در قصر همتون کورت به دیدار جیمز اول میان که پادشاه انگلیس هست. تقاضای اونها از پادشاه اینه که کلیسای انگلیس رو و اصلاحات اون رو کامل سازن. به این گروه پیوریتن ها میگن. آرزوی اونها این بود که کلیسای خداوند رو از هر گونه سنت بشری پاک سازن و پرستششون به شکل درستی صورت بگیره بر اساس کلام خداوند. برای پیوریتن ها کتاب مقدس بسیار اساسی بود. آنها تلاششون این بود تا کلیسا رو از هر آنچه که در کتاب مقدس وجود نداشت پاک سازن. اونها به جیمز پادشاه می نویسن و اعلام می کنن کلیسا نبایستی توسط هیچ یک از ادعاءات بشری اداره بشه، بلکه توسط قوانین و اصولی که خداوند ما عیسی مسیح در کتاب مقدس به ما داده. و نسخه ای از کتاب مقدس رو که اونها استفاده می کردن معروف هست به ژنوا بایبل یا کتاب مقدس ژنو. اما جیمز از این کتاب مقدس خوشنودی خاطری نداشت، زیرا در اون کتاب مقدس پانوشت هایی وجود داشت در مورد تفسیر کلام که از دیدگاه کلوینی بود. ولذا در اون دیدار تاریخی در سال 1604 وقتی که پیوریتن ها به دیدار پادشاه میان، ترجمه ای تازه ای رو از کتاب مقدس به او ارائه می کنند که باعث خوشنودی پادشاه می گرده. این نسخه از کتاب مقدس معروف به کینگ جیمز ورژن یا نسخه کینگ جیمز که 47 تا از اساتید زبانهای عبرانی و یونانی به مدت 33 ماه روی اون کار میکردن و اولین نسخه اون در سال 1611 به چاپ میرسه، هرچند که در ابتدا چندان مورد توجه مردم نیست، اما بدل میشه به کتاب مقدسی که به زبان انگلیسی تا انتهای قرن 20 میلادی در کلیساهای انگلیسی زبان از اون استفاده میشد. اصلاحاتی که پیوریتن ها سعی دارن وارد کلیسای دولتی انگلیس بکنن با مقاومت شروع میشه. آزار و جفا
علیه اونها آغاز میشه در سال 1607. عده‌ای از اونها به هلند فرار میکنن به خاطر درمان موندن جونشون، عده‌ای از اونها به قاره آمریکا که تازگی کشف شده فرار میکنن و در ساحل ماساچوست اولین جامعه مسیحی رو در قاره امریکا به پا می‌دارند.